نوار شماره 9، کتاب مابعد الطبیعه، نویسنده ارسطو، مترجم دکتر محمد حسن لطفی تبریزی، صفحه 259. بنابراین موضوع نهایی فی حد ذاته نه شیء معینی است و نه کمیتی معین دارد و نه تحت مقوله های دیگر قرار دارد. پانویس: زیرا ماده قوه صرف است. تریکو: ادامه متن. ولی سلب آن مقوله ها هم نیست، زیرا سلب هم فقط به نحو عرضی می تواند به آن تعلق گیرد. اگر مطلب را از این دیدگاه بنگریم، نتیجه این خواهد بود که جوهر ماده است، ولی چنین امری ناممکن است، زیرا چنین می نماید که جوهر بیش از همه چیز موجود جدا و مستقل و معین است و عبارت این چیز در اینجا بیش از هر چیز درباره جوهر صادق است. با توجه به این مطلب حق داریم بدین عقیده برسیم که صورت و آنچه از ترکیب صورت و ماده پدید آمده است، هر دو بیش از ماده مستحق اینند که جوهر شمرده شوند. جوهر مرکب را، یعنی آنچه را از ترکیب صورت و ماده پدید آمده است، با یک به یک سونهیم، زیرا مؤخر و محسوس است و طبیعتش معلوم است. پانویس: جوهر مرکب از آن جهت که مرکب است، مؤخر بر اجزایی است که از ترکیب آنها به وجود آمده است. تریکو: ادامه متن. ماده نیز به یک معنی چنین است، ولی جوهر نوع سوم یعنی صورت را باید به دقت بررسی کنیم، زیرا دریافتنش دشوارتر از همه است. پانویس: دشواری دریافتن صورت از اینجاست که باید معلوم شود که آیا صورت چنان که افلاطون معتقد است به طور مفارق و مستقل موجود است، ایده، یا فقط در حال اتحاد با ماده موجود است. تریکو: ادامه متن. در این که بعضی از جواهر محسوس جوهرند اتفاق نظر هست. از این رو نخست باید به این گونه جواهر بپردازیم، زیرا همیشه بهتر آن است که از آن چه کمتر شناختنی است آغاز کنیم و به آن چه شناختنی تر است برسیم. پانویس: آنچه برای ما در وهله اول شناختنی است، چنان که در آغاز سماع طبیعی تشریح شده است، توده ها و اشیاء مرکب است که ما آنها را به حس در میابیم و گمان میکنیم که میشناسیم، حالان که ادراک حسی شناسایی حقیقی به ما نمیدهد، زیرا شناسایی حقیقی تنها از طریق عقل به دست میآید و آنچه به طبع شناختنی است، عناصر و مبادی اشیاء است که بسیط است و عقل به آسانی میتواند بشناسد. در فصل 16 همین کتاب هفتم زتا گفته می شود این که می پرسیم مبدأ چیست، برای این است که پاسخ سوال ما را به چیزی برساند که بهتر شناختنی است. به علاوه رجوع کنید به فصل اول کتاب اول سماع طبیعی. مترجم: ادامه متن. همه در آموختن بدین روش کار می کنند که از آنچه به طب کمتر شناختنی است به آنچه شناختنی تر است پیش می روند، و همچنان که در مورد عمل و اخلاق وظیفه ما این است که از آنچه برای فرد نیک است آغاز کنیم و سبب شویم که آنچه مطلقاً نیک است برای هر فرد نیک باشد، در آموختن نیز وظیفه ما این است که از آنچه برای خود ما شناختنی است آغاز کنیم و سبب شویم که آنچه به طبع شناختنی است برای ما شناختنی شود. شناخت‌های شخصی و مقدماتی غالباً شناخت‌های بی‌نیرویی هستند و از حقیقت در آنها یا چیزی نیست یا خیلی کم هست. با این همه باید از آن چه شناختنش کم ارج است ولی برای ما شناختنی است آغاز کنیم و بکوشیم آن چه را مطلقاً شناختنی است بشناسیم. صفحه 262، فصل 4، چگونه اشیایی دارای ماهیت و تعریفند. در آغاز گفتیم که جوهر به چند معنی مختلف به کار می رود و یکی از این معانی ماهیت است. پس اکنون باید ماهیت را بررسی کنیم. نخست می‌خواهیم ملاحظاتی دیالکتیکی درباره مفهوم ماهیت بیان کنیم. پانویس: ارسطو بحث درباره ماهیت را در دو قسمت انجام می‌دهد. در قسمت اول می‌کوشد تا راه صحیح استعمال اصطلاح ماهیت را نشان دهد و روشن سازد که این اصطلاح را در کدام موارد و به چه معنی باید به کار برد. بدین جهت این قسمت بحث را بحث دیالکتیکی، یعنی بحث انتزاعی، فقط درباره مفهوم ماهیت نام می‌دهد. در پایان فصل سوم گفته شد که هنگام تحقیق درباره هر موضوعی بهتر آن است که تحقیق را از آنچه برای خود ما شناختنی است شروع کنیم و به سوی آنچه در آغاز برای خود ما شناختنی نیست ولی به طبع و مطلقاً شناختنی است پیش برویم، چه در علوم نظری مانند طبیعیات و فلسفه اولا و چه در علوم عملی مانند اخلاق. این سخن را ارسطو در سایر نوشته‌های خود نیز بارها تکرار کرده است، مثلا در کتاب سماع طبیعی 184 آ. اکنون نیز در این قسمت اول بحث تحقیق را از آنچه ما در وهله اول از اصطلاح ماهیت در میابیم آغاز می‌کند و ایرادهایی را که بر این دریافت وارد است یکایک برمی‌شمارد و پس از آنکه معلوم ساخت که اصطلاح ماهیت را در مورد کدام اشیا به درستی می‌توان به کار برد، در قسمت دوم بحث اواخر 1030 آ بدین مطلب می‌پردازد که ماهیت در نخستین معنی خود به جوهر یعنی مقوله اول تعلق دارد و به معنی ثانوی به سایر مقولات. مترجم ادامه متن. ماهیت یک شی آن چیزی است که میگوییم آن شی به ذات خود آن است. مثلا تویی تو هنرمند بودن نیست، زیرا تو به ذات خود و به موجب طبیعتت هنرمند نیستی. آنچه تو به موجب طبیعتت هستی ماهیت توست. ولی این توضیح کافی نیست. به ذات خود به آن معنی که میگوییم یک سطح به ذات خود سفید است نیست، زیرا که سطح بودن با سفید بودن یکی نیست. اما مرکب آن دو هم یعنی سطح سفید ماهیت سطح نیست، زیرا خود سطح در آن قول گنجانده شده است. پانویس تعریفی که از ماهیت شد محدود می شود. اولا صفات ذاتی شی کنار گذاشته می شوند، مثل سفیدی در مورد سطح. ثانیا مرکب شی با این گونه صفات کنار گذاشته می شود، مانند سطح سفید، زیرا در این مورد شیئی که باید تعریف شود خود در تعریف اضافه شده است. بونیتس ادامه متن. قول حقیقی ماهیت یک شی قولی است که مبین ذات شی است بی آنکه خود شی در آن قول حاضر باشد. پانویس بنابراین تعریف ماهیت تعریفی است که مبین خود شی است بی آنکه از خود شی در تعریف نامی به میان بیاید. مثلا اگر سطح سفید بودن را با عبارت سطح صیقلی بودن تعریف کنیم، در این صورت سفید و صیقلی یک و همان خواهند بود. بونیتس ادامه متن. از این رو اگر سطح سفید و سطح صیقلی یکی باشد، در این صورت ماهیت سفید و ماهیت صیقلی یکی خواهد بود. پانویس برای اینکه فصلهای 4 و 5 نیک دریافته شود، بدین نکته توجه داشت که در اینجا ماهیت از طریق تعریف تبیین می شود، حالان که در فصل 17 همین کتاب هفتم برای تبیین ماهیت از علت سوری و علت قایی استفاده می شود و پایه تعریف بر علامات و خصوصیات جوهر که در فصل اول تشریح شد مبتنی است و در آنجا گفته شده است که جوهر موجود نخستین و شیء مفرد معینی است که مستقل و قائم بر خودش است، نه قائم به شیء دیگر مانند اعراض. بدین جهت تعریف یک شیء آنچه را شیء به ذات خود آن است بیان می کند، یعنی بیان چه چیزی شیء مطابق مقوله اول است، نه بیان صفات و اعراض شیء بر حسب مقوله های دیگر. به علاوه خود شیئی که تعریف می شود نباید به تعریف افزوده شده باشد، وگرنه تعریف تعریف صفات و اعراض شیء خواهد بود. گذشته از این تعریف باید به شیء نخستین ناظر باشد، نه به شیئی مرکب از جوهر و عرض، یعنی تعریف باید ناظر به جوهر باشد. بونیتس ادامه متن. چون مرکب‌هایی هم وجود دارند که ترکیبی از جوهر با مقوله‌های دیگرند. پانویس یعنی تنها خود جوهر مرکب نیست، مرکب از ماده و صورت، بلکه ترکیب جوهر با سایر مقولات نیز وجود دارد. تریکو ادامه متن. زیرا برای هر مقوله، مثلا برای کیفیت یا کمیت یا زمان یا مکان یا حرکت، موضوعی وجود دارد که ملازم آن است، پس باید این مطلب را تحقیق کرد که آیا برای هر یک از این مرکب‌ها تعریف ماهیت وجود دارد و آیا این مرکب‌ها دارای ماهیتند؟ مثلا آیا انسان سفید دارای ماهیت انسان سفید است؟ فرض کنیم نام آن مرکب جامه است. پانویس گذاشتن کلمه جامه به جای انسان سفید برای روشن ساختن این امر است که ممکن است اسم چیزی کلمه ای مفرد باشد، ولی این دلیل نمی شود بر اینکه خود آن چیز مرکب است یا مرکب نیست و آیا آن چیز دارای ماهیت است و برایش تعریفی وجود دارد یا دارای تعریف و ماهیت نیست. بونیتس، ادامه متن. ماهیت جامع چیست؟ شاید بگویند این نیز بیان آنچه شیء به ذات خود است نمی باشد. به این ایراد می توان پاسخ داد که یک بیان یا یک قول به دو جهت بیان آنچه شیء به ذات خود است نمی باشد. یکی به جهت افزایش و دیگری به جهت حذف. یک نوع بیان از این جهت بیان خود شیء نمی باشد که در آن بیان به شیئی که تعریف می شود تعین دیگری افزوده شده است، مثل اینکه در مقام تعریف ماهیت سفید بگویند انسان سفید. نوع دیگر بیان از این جهت چنین است که به موضوعی که از طریق قول شارح تبیین می شود باید تعین دیگری افزوده شود، مثل اینکه جامه به معنی انسان سفید باشد ولی کسی در تعریف جامه تنها بگوید سفید. درست است که انسان سفید سفید است ولی ماهیتش سفید بودن نیست. ولی آیا اصلاً جامه دارای ماهیت است؟ آیا نباید به این سوال پاسخ منفی داد؟ زیرا ماهیت یک موجود ذات فردی و معین آن موجود است. بنابراین آنجا که شیئی به عنوان صفت به شیئی دیگر حمل شده است، مرکب آن دو یک ذات معین و فردی نیست. مثلا انسان سفید یک ذات معین فردی نیست، زیرا ذات فردی فقط به جوهر تعلق دارد. بنابراین فقط اشیایی دارای ماهیتند که قولشان تعریف است. هر اسمی که دلالت بر شیئی دارد که یک قول دلالت بر آن دارد تعریف نیست، وگرنه لازم می آید که هر قول تعریف باشد، زیرا همیشه ممکن است اسمی وجود داشته باشد که دال بر شیئی باشد که قول دال بر آن است، و بدین ترتیب به جایی خواهیم رسید که بگوییم ایلیاد هم تعریف است، در صورتی که تعریف آنجا وجود دارد که قول قول یک موضوع نخستین است و موضوعات نخستین موضوعاتی هستند که از طریق اسناد چیزی به چیزی به وجود نیامده‌اند. پس چیزی که نوعی از جنسی نیست ماهیت ندارد، بلکه فقط انواع دارای ماهیتند، زیرا انواع موجود به عنوان محمول یک موضوع از طریق بهره‌وری یا موجود به عنوان انفعال یا موجود بالعرض تلقی نمی‌شوند. البته برای هر یک از چیزهای دیگر نیز قولی هست. پانویس، ارسطو پس از ذکر اینکه تعریف و ماهیت به معنی دقیق و حقیقی لفظ خاص جوهر است، می‌خواهد بگوید که اشیاء مرکب مانند انسان سفید نیز ممکن است دارای نوعی تعریف معنی درجه دوم باشند. تریکو، ادامه متن، که مبین نام آنهاست اگر نامی داشته باشند. پانویس، مثلا اگر انسان سفید به نام جامه خوانده شود. تریکو، ادامه متن، یعنی مبین این که فلان محمول به فلان موضوع تعلق دارد و حتی می توان به جای قولی ساده قولی دقیق تر نهاد، ولی برای آنها نه تعریف هست و نه ماهیت. پانویس، تعریف و ماهیت به معنی حقیقی. تریکو، ادامه متن، تعریف هم مانند چعی در معانی متعدد به کار می رود. چعی به یک معنی بر جوهر و شیء معین دلالت دارد و به معنی دیگر بر یکی از سایر مقولات مانند کم و کیف و امثال اینها. زیرا همان گونه که هست به همه مقوله ها اطلاق می شود، ولی نه در همه جا به یک درجه و به معنی واحد، بلکه در مورد جوهر به معنی حقیقی و درجه اول و در مورد چیزهای دیگر به معنی ثانوی و درجه دوم، چه این نیز به معنی مطلق به جوهر متعلق است و به معنی محدود به مقوله های دیگر، زیرا در مورد کیفیت نیز می توان پرسید کیفیت چیست. پس چه ای در مورد کیفیت نیز صادق است، هرچند نه به معنی مطلق بلکه به همان معنی که در مورد لاوجود بعضی فیلسوفان می گویند لاوجود هست، و این سخن بدین معنی نیست که لاوجود مطلقاً هست، بلکه بدین معنی است که لاوجود لاوجود است. البته تحقیق این نکته که در مورد هر شیئی چگونه باید سخن گفت مهم است، ولی مهمتر از آن این است که بدانیم واقعیت امر چگونه است. اکنون که مقصود روشن شده است میگوییم پانویس، اینجا قسمت دوم بحث درباره ماهیت شروع می شود. مترجم، ادامه متن، ماهیت درست مانند چعی در درجه اول و به معنی مطلق متعلق به جوهر است و در درجه دوم متعلق به مقوله های دیگر. پس در مورد اخیر ماهیت به معنی مطلق نیست، بلکه به معنی ماهیت کیف یا کم است، زیرا در این مورد است یا موجود است را یا باید به عنوان لفظی که دارای دو معنی است به کار ببریم، یا با افزودن چیزی به معنی آن یا با کاستن چیزی از معنی آن، همچنان که میگوییم نامعلوم معلوم است. پانویس است یا موجود. مترجم: کلمات است یا موجود فقط در مورد جوهر به معنی مطلق به کار برده می شوند، ولی در مورد مقولات دیگر همیشه باید قید به عنوان کمیت یا به عنوان کیفیت و غیره را به آنها بیفزاییم، همچنان که وقتی که می گوییم نامعلوم معلوم است، سخن ما بدین معنی است که نامعلوم معلوم است که نامعلوم است. مترجم ادامه متن: اما حقیقت امر این است که اینجا ما لفظ موجود را نه به عنوان مشترک لفظی به کار می بریم و نه اضافه یا حذفی می کنیم، بلکه همان کار را می کنیم که هنگام به کار بردن کلمه طبی می کنیم، زیرا در این مورد هم اشیاء مختلف را فقط از این جهت که همه آنها به چیزی واحد برمی گردند طبی می نامیم، نه از این جهت که همه آنها یک و همان باشند یا کلمه طبی معانی متعدد داشته باشد. اصطلاح طبی را هم در مورد بیمار به کار می بریم و هم در مورد یک عمل و هم در مورد ابزار، نه برای اینکه همه آنها اشتراک در اسم دارند و همچنین نه برای اینکه به چیزی واحد دلالت دارند، بلکه فقط برای اینکه نسبتی را که همه آنها با چیزی واحد دارند منظور می کنیم. ولی هیچ فرق نمی کند که به کدام یک از آن دو شیوه سخن گفته شود. به هر حال روشن است که تعریف و ماهیت به معنی اول و مطلق خاص جوهرند. با این همه تعریف و ماهیت به چیزهای دیگر نیز تعلق دارند، ولی نه به معنی اول و مطلق. حال با فرض این مطلب، این نتیجه حاصل نمی شود که برای هر کلمه ای که دلالت به شیئی دارد که قولی دلالت بر آن دارد تعریفی هست. کلمه باید به چیزی دلالت داشته باشد که قولی معین دلالت به آن دارد، و این شرط وقتی حاصل است که قول شیئی باشد که واحد است، ولی نه واحد به معنی متصل مانند ایلیاد، یا واحد به معنی اشیایی که چون به هم بسته شدند به صورت واحد در آمدند. پانویس یعنی وحدت شیء باید وحدت طبیعی باشد نه وحدت سنایی. تریکو ادامه متن: بلکه باید واحد به یکی از معانی اصلی واحد باشد که منطبق با معانی مختلف موجودند. پانویس درباره انطباق معانی موجود و واحد رجوع کنید به کتاب چهارم گاما 1003 بی. مترجم ادامه متن: و موجود به یک معنی به جوهر دلالت دارد و به معنی دیگر به کمیت و به معنی دیگر به کیفیت. بنابراین برای انسان سفید هم ممکن است قول شارح و تعریف وجود داشته باشد، ولی نه به آن معنی که برای سفید یا برای جوهر تعریف هست. صفحه 268، فصل پنجم، تعریف مفهوم‌های مرکب. پانویس مفهوم‌های مرکب از موضوع و تعینی ذاتی. تریکو ادامه متن: ولی اینجا مشکلی وجود دارد. اگر بگوییم قولی که با افزودن وصفی، یعنی بر آنچه تعریف می شود پدید آمده است، تعریف نیست، این مسئله پیدا می شود که آیا چیزی که قولش بسیط نیست اصلاً قابل تعریف نمی باشد؟ پانویس چنان که در آغاز فصل چهارم گفتیم. تریکو ادامه متن: زیرا تبیین این گونه اشیا فقط با افزودن وصفی امکان پذیر است. پانویس افزودن محمولی به موضوع. تریکو ادامه متن: مرادم این است که مثلا در یک سو بینی وجود دارد و مقعری وجود دارد و در سوی دیگر افتس وجود دارد که از ترکیب آن دو از طریق بودن یکی در دیگری به وجود آمده است. پانویس بودن صورت در ماده. تریکو ادامه متن: ولی وجود مقعری یا افتسی در بینی عرضی برای بینی نیست، بلکه بینی به ذات خود دارای این صفت است و همچنین وجود آن صفات در بینی مانند سفیدی در کالیاست یا در انسان نیست، بدین معنی که کالیاست که اتفاقاً انسان است سفید است، بلکه مانند نری در حیوان و برابری در کمیت یا وجود صفاتی که صفات ذاتی نامیده می شوند در موضوعشان است. پانویس عرض خاص یا خاصه. تریکو ادامه متن: مقصودم صفاتی هستند که قول یا نام شیئی که صفت ملکه آن است داخل در تعریف آن صفات است و آنها را نمیتوان جدا از موضوع تبیین کرد، یعنی مثلا سفید را میتوان جدا از انسان تبیین کرد، ولی مادینه را نمیتوان جدا از حیوان تبیین نمود. پس یا هیچ یک از این گونه اشیا ماهیت و تعریف ندارد، یا اگر دارد به معنای دیگر است، همچنان که پیشتر گفته ایم. اما در مورد این گونه چیزها اشکال دیگری هم وجود دارد. اگر بینی افتس و بینی مقعر یک و همان است، پس افتس و مقعر هم باید یک و همان باشد. ولی اگر این دو یک و همان نیست، زیرا درباره افتس نمیتوان بدون شیعی که فتوست صفت ذاتی آن است سخن گفت، زیرا فتوست مقعری بینی است. بنابراین یا اصلا گفتن بینی افتس غیر ممکن است، پانویس چون افتس بینی مقعر است، پس بینی افتس یعنی بینی مقعر است. مترجم ادامه متن. یا اگر بگوییم چیزی واحد را دو بار گفته ایم، بینی مقعر، زیرا بینی افتس عبارت است از بینی مقعر. بنابراین اگر بگوییم این طبقه اشیا دارای ماهیتند، سخنی محال گفته ایم، چه اگر دارای ماهیت باشند، این سلسله تا بی نهایت ادامه خواهد یافت، زیرا در بینی افتس باز بینی دیگری داخل خواهد بود. پس روشن است که تعریف خاص جوهر است، چه اگر مقوله های دیگر نیز قابل تعریف باشند، تعریف باید از طریق افزودن وصفی به عملایت، همانطور که تعریف کیفیت و عدد فرد به عمل می آید، زیرا عدد فرد را نمی توان جدا از عدد تعریف کرد، همانگونه که مادینه را نمی توان جدا از حیوان تعریف کرد. مرادم از تعریف از طریق افزودن چیزی، تعاریفی است که در آنها یک شیء را دو بار باید گفت، چنان که با مثالهای خود نشان دادیم. اگر این سخن درست است، پس برای مفهوم مرکب نیز مثلا عدد فرد تعریفی وجود نخواهد داشت. ولی این نکته از نظر ما پنهان می ماند، برای اینکه قولهای ما قولهای دقیقی نیستند. اما اگر این چیزها قابل تعریف باشند، پس یا تعریفشان از نوعی دیگر است، یا چنان که گفتیم ماهیت و تعریف باید بیش از یک معنی داشته باشند. از این رو به یک معنی غیر از جوهر هیچ چیز دارای تعریف و ماهیت نیست، ولی به معنی دیگر اشیاء دیگر نیز دارای ماهیت و تعریفند. پس تردید نمی ماند در این که تعریف قول ماهیت است و ماهیت یا فقط متعلق به جوهر است و یا به معنی نخستین و مطلق خاص جوهر است. صفحه 271، فصل ششم، هر موجود عین ماهیتش است. اکنون باید تحقیق کنیم که آیا هر موجود مفرد عین ماهیتش است یا این دو غیر از یکدیگرند. زیرا روشن شدن این مطلب برای تحقیق ما درباره جوهر ضروری است. چون این می‌اندیشیم که شیء مفرد با جوهر خود فرقی ندارد و ماهیت هر شیء را جوهر آن می‌نامند. در مورد واحدهای بلعرز چنین می نماید که شی غیر از ماهیت است، مثلا انسان سفید غیر از انسان سفید بودن است. پانویس نظریه‌ای که ارسطو در این فصل به میان می آورد این است که شیئی که قولش حاوی یک موضوع با یک عرض است، مانند انسان سفید، با ماهیت خود برابر نیست، ولی شیئی که قولش دال بر یک واحد به ذات است، یعنی جنس مانند حیوان یا نوع مانند انسان، با ماهیت خود برابر است. مثلا لفظ انسان کل طبیعت جوهری دائم هر انسان مفرد را حاوی است و با هر انسانی برابر است، ولی انسان سفید فقط مبین طبیعت دائم بعضی از انسان هاست، نه همه انسان ها. ارسطو ابتدا به واحد بلعرز می پردازد و ثابت می کند که واحد بلعرز با ماهیت واحد بلعرز برابر نیست. اگر انسان سفید با ماهیت انسان سفید برابر باشد، چون انسان با انسان سفید برابر است، پس انسان با ماهیت انسان سفید برابر خواهد بود و ماهیت انسان با ماهیت انسان سفید برابر خواهد بود. ولی این نتیجه محال است، بنابراین انسان سفید با ماهیت انسان سفید برابر نیست. راس ادامه متن. چه اگر این دو یکی باشند، انسان بودن و انسان سفید بودن نیز یکی خواهند بود. میگویند انسان و انسان سفید یک و همان است، پس انسان بودن و انسان سفید بودن باید یک و همان باشد. ولی ضرورتی نیست بر این که در مورد واحد بلعرز شیء و ماهیت یکی باشد، زیرا در استدلال نیز حدود اکبر به همان معنی با حد وسط برابر نیستند. با این همه ممکن است لااقل چنین بنماید که حدود اکبر یعنی اعراض عین یکدیگرند، مانند ماهیت سفید و ماهیت هنرمند، ولی همه قبول دارند که اینها عین یکدیگر نیستند. پانویس: استدلال چنین است: انسان هنرمند مساوی ماهیت انسان هنرمند، انسان مساوی انسان هنرمند، انسان سفید مساوی انسان، ماهیت انسان سفید مساوی انسان سفید، ماهیت انسان سفید مساوی ماهیت انسان هنرمند، ماهیت سفید مساوی ماهیت هنرمند. راست. ادامه متن. ولی آیا در مورد اشیایی که موجودات فی نفسه نامیده می شوند ضروری است که شیعی عین ماهیتش باشد؟ پانویس: مقصود ایده های افلاطونی است. ارسطو پس از آن که ثابت کرد که موجود بالعرض با ماهیتش یک و همان نیست، اکنون ثابت می کند که ایده باید عین ماهیتش باشد. مترجم. ادامه متن. مثلا در مورد جواهری که مقدم بر آنها جواهر و طبایع دیگری وجود ندارند، آنچنان که بعضی فیلسوفان ایده ها را آنگونه جواهر می دانند، اگر نیک فی نفسه غیر از ماهیت نیک باشد و حیوان فی نفسه غیر از ماهیت حیوان و موجود فی نفسه غیر از ماهیت موجود، در این صورت اولا بیرون از این ماهیات و ایده ها جواهر و طبایع و ایده های دیگری وجود خواهند داشت، و ثانیاً اگر این سخن درست است که ماهیت جوهر است، جواهر و طبایع و ایده های دیگر جواهر مقدمتر خواهند بود. اگر بدین ترتیب جواهر مؤخر و جواهر مقدم جدا از هم باشند، اولا علمی درباره جواهر مؤخر وجود نخواهد داشت و ثانیاً جواهر مقدم موجود نخواهند بود. مرادم از جدا بودن این است که نیک فی نفسه ماهیت نیک را در خود نداشته باشد و ماهیت نیک نیک نباشد، زیرا اولا علم به هر شیعی هنگامی پدید می آید که ما ماهیت آن شیع را بشناسیم، و ثانیاً چه در مورد نیک و چه در مورد اشیاء دیگر نتیجه یکی خواهد بود، چه اگر ماهیت نیک نیک نباشد ماهیت موجود نیز موجود نخواهد بود و ماهیت واحد واحد نخواهد بود. پس یا در مورد همه ایده ها ماهیت شیعی عین شیعی است، و یا در مورد هیچ یک چنین نیست، به طوری که اگر ماهیت موجود موجود نیست، ماهیت‌های ایده‌های دیگر نیز موجود نیستند. به علاوه آنچه ماهیت نیک متعلق به آن نیست، نیک نیست. بنابراین نیک باید با ماهیت نیک یک و همان باشد و زیبا باید با ماهیت زیبا یک و همان باشد. و همین سخن درباره همه اشیاء صادق است که به شیء دیگر حمل نمی‌شوند، بلکه فی نفسه و به وجه مقدم وجود دارند. کافی است که چنین اشیایی وجود داشته باشند ولو ایده نباشند، و حتی آن سخن صادق‌تر است اگر آنها ایده باشند. در این حال روشن است که اگر ایده ها چنانند که بعضی فیلسوفان ادعا می‌کنند، در این صورت موضوع جوهر نخواهد بود، بلکه ایده ها باید جوهر باشند، ولی نباید قابل حمل به موضوعی باشند، وگرنه وجودشان نتیجه بهره‌وریشان از چیزی دیگر خواهد بود. از این استدلال ها این نتیجه حاصل می شود که خود هر شیعی با ماهیتش یک و همان است، و این همانی بالعرض نیست، و این به دو دلیل: اولا به دلایلی که بیان کردیم، و ثانیاً برای اینکه علم به هر شیع علم به ماهیت آن است. پس از طریق استقرانی ثابت می شود که هر شیع به حکم ضرورت با ماهیتش یک و همان است. ولی در مورد موجود بالعرض مانند هنرمند یا سفید نمیتوان گفت که خود شیء عین ماهیتش است، زیرا موجود بالعرض دارای دو معنی است. سفید هم به شیئی گفته میشود که سفیدی عرض آن است، و هم به خود عرض. از این رو در این مورد به یک معنی شیء با ماهیتش یکی است، ولی به معنی دیگر یکی نیست، زیرا ماهیت سفید عین ماهیت انسان یا عین ماهیت انسان سفید نیست، ولی سفید و کیفیت سفیدی یک و همان است. به علاوه محال بودن جدایی شیء از ماهیتش آنگاه آشکارتر می شود که به هر یک از ماهیتها نامی خاص بدهیم، زیرا در این صورت در جنب ماهیت اصلی ماهیت دیگری وجود خواهد داشت. مثلا به ماهیت اسب ماهیت دیگری تعلق خواهد گرفت. پانویس: فرض کنیم که به ماهیت اسب نام الف می دهیم، چون هر نام به ماهیتی دلالت دارد، بدین ترتیب علاوه بر اسب و ماهیت اسب، ماهیت الف نیز وجود خواهد داشت که غیر از خود الف است. اکنون این ماهیت الف را ب می نامیم، در این صورت علاوه بر الف و ماهیت الف، ماهیت به را خواهیم داشت که غیر از خود به است و همچنین الی غیر النهایه. ولی چون ادامه این سلسله الی غیر النهایه ممتنع است، پس باید سرانجام خواه و ناخواه به جوهری برسیم که ماهیتش غیر از خودش نیست، بلکه خودش و ماهیتش یک و همان است. پس چه فایده‌ای دارد که از آغاز شیء و ماهیتش را یک و همان ندانیم؟ تریکو. ادامه متن. ولی چه مانعی هست بر این که بعضی اشیا از آغاز عین ماهیتشان نباشند؟ زیرا ما معتقدیم که ماهیت جوهر است. در حقیقت نه تنها شیء و ماهیتش یکیست، بلکه چنان که از آنچه گفتیم برمی آید، قول شارح آنها هم یکیست. زیرا این که واحد و